خدایا خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز. امروز هم را چون هر روز با نام تو آغاز می کنم، صبحی چون این خنک از چشمه های جان آفرین جبروت. خدایا ای تنها معبود، چشم دلم را بگشا، می خواهم از بادهای خنک صبحگاهان سبکتر باشم. ای آبرنده صبح، در جذبه نورت تهنشین شدم. هوایی چنین روشن بیتابم می کند. در این لحظات که روزیم مقدر خواهد شد، مرا با دستهایی گشوده بر درگاهت برانگیز. خدایا بر پیمان تو صبح کردم و به وعده‌ای که با تو داشتم ایمان دارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هر صبح که برمیخیزم چشم بر دوش کعبه میدوزم و خوش آهنگ ترین نوای سلام را روانه محضر سبز تو میکنم. مهدی جان
جهان در انتظار تو می باشد، در انتظار تو ای خوب، ای عزیزترین، و دست عاطفه و عشق در تباهی بیدادهای شدادی امید آمدنت را درون مزرع دلهای خلق کاشته است و نام پاک تو را به روی خط نگاه زمان نگاشته است. تو خوب میدانی، آره تو خوب میدانی، برای هر که دلش در هوای عشق تپید و روشنایی صبح و سپید را میخواست، سرور سبز پرنده، تنین گام بهار، طلوع مشرقی چهره مقدس توست. هزار پنجره باز است، هزار پنجره خاموش، و نام پاک تو را بادهای نجواگر برای جنگل و دریا به ارمغان برده است، و هر که نام تو را از زبان باد شنید، برای آمدنت هزار دست دعا سوی آسمان برده است. جهان در انتظار تو می باشد.
دلم گرفته از زمان دل خورم، بذار وسط گلای خامو بشمرم. به کی بگم که کوزه تشنم؟ به کی بگم هزار روز تشنم؟ نیومدی یه هفته خسته تر شدم، شکسته بودم و شکسته تر شدم. نیومدی یا کوچمون کلافه شد، یه جمعه دل ندیدنت اضافه شد. یه دل دارم همیشه بیقرارته، قنوت من دعای انتظارته. به قطر های گریه هم قسم که بیقرار و بیپناه و بیکسم. یه دل دارم که حفظ شعر دوری و نداره چارهی به جز صبوری و خود شریک گریه های من بشه. بیا ببین دل قریب من شکسته تر شدم. نیومدی یا کوچمون کلافه شد، یه جمعه به ندیدنت اضافه شد. نیومدی یا قصد باز نفس گرفت، خدا تو رو یه جمعه دیگه پس گرفت. نیومدی حصار درد و بشکنی، تو آخرین امید و چشمای منی. یه دل دارم همیشه بیقرارته، قنوت من دعای انتظارته. به قطر های گریه خام قسم که بیقرار و بیپناه و بیکسم. یه دل دارم که حفظ شعر دوری و دار چارهی به جز صبوری و میخواد شریک گریه های من بشه. بیا ببین دل قریب من چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف و سلام به همه شما منتظران آن امام حاضر، آرزو میکنم که جمعه خوبی رو آغاز کرده باشید و با عنایت حضرت حق، توکل، تلاش و تدبیر روز بسیار بسیار عالی رو انشالله برای خودتون رقم بزنید. در دومین روز از آبان ماه با افتخار از پخش رادیو سبا در کنار همکاران مهربان و پرتلاشم با شما هستیم تا ساعت 14 که انشالله تنظیم وقت بفرمید و امروز هم با برنامه های پرنشاط رادیو سبا همراه باشید. امید و انرژی مثبت رو به لحظاتون اضافه کنید و انشالله سود چند برابرش رو دریافت کنید، به ویژه در جمع خانواده. 6:10 بامداد دعوت میکنم شنونده قند پارسی باشید.
قند پارسی. برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما همراهان ارجمند رادیو سوا و شنوندگان محترم قند پارسی، وقتتون بخیر باشه، روز و روزگارتون به نیکنامی و برکت و روشنی انشالله. در ابتدای این برنامه غزلی از روانشاد استاد محمد قهرمان تقدیم میکنم و ادامه بحث دارالفنون رو تقدیمتون میکنم. سبزه شد زرد و گل سرخ به بار آمد و رفت، ما از این باغ نرفتیم و بهار آمد و رفت. اثر از ناله بی حاصل بلبل مطلب، که در این باغ چو او چند هزار آمد و رفت. همچو گرداب گره در دل دریا شده ام، ای خوشان موج که بی خود به کنار آمد و رفت. ماند پیرانه عمرم که نیاید به حساب، کو جوانی که ز عمرم به شمار آمد و رفت. دیدنت با دگران غیر کدورت نفزود، چون نسیمی که به همراه غبار آمد و رفت. شعله زد برقی و از سینه من گرم گذشت، وین دل سوخت نالید که یار آمد و رفت. غنچه دل ز نسیم نفست باز نشد، آخر ای باد صبا چند بهار آمد و رفت. تا اونجا رسیدیم که دو روز قبل از آمدن معلمان اتریشی به دعوت امیر کبیر برای تدریس در دارالفنون به تهران، امیر کبیر از مقامش عزل شد. یکی از معلمان برگزیده اتریشی در کتاب سفرنامش می نویسه به نام دکتر پولاک، میگه که ما در 24 نوامبر 1851 میلادی وارد تهران شدیم، پذیرایی سردی از ما نمودند و احدی به استقبال ما نیامد و اندکی بعد خبردار شدیم که در این میانه اوضاع تغییر یافته و چند روز قبل از ورود ما در نتیجه توطئه‌های درباری، علل خصوص توطئه مادر شاه مهد اولیا که از دشمنان سرسخت امیر کبیر بود، میرزا تقی‌خان مغضوب گردیده است، یعنی مورد غضب واقع شده. امیر کبیر موسیو جان داوود، یعنی همون عرض کنم نماینده‌ای که فرستاده بود، او رو با معلمان اتریشی چند روز بعد از عزل خود به حضور طلبید و گفت این اتریشی ها را من دعوت کرده ام و به ایران آوردم. اگر مصدر کار بودم وسائل آسایش آنها را فراهم می کردم و حالا می ترسم به آنها خوش نگذرد. سعی کن کارشان رو به راه شود. آخرین توصیه ها را امیر کبیر به نماینده خودش که معلم های اتریشی را آورده اینجوری بیان می کنه. موسیقی توجه داشته باشیم که دارالفنون در ایران 3 سال قبل از تأسیس پلی‌تکنیک در ژاپن و حدود 20 سال بعد از دارالفنون دولت عثمانی پایه‌گذاری شد. 3 سال قبل از اینکه ژاپن چنین دانشگاهی رو برای خودش افتتاح و تأسیس بکنه. اگر امیر کبیر هنوز صدر اعظم می بود، واقعا ایران یک جهش قابل توجه می کرد. صدر اعظمی که شاهد بر باد رفتن آرزوهای بزرگش بود و نتیجه همه تلاشهاش خونین شدن کاشی‌های حوض حمام فین کاشان شد. خب میرزا طریق‌خان در سال اول صدارتش موافقت شاه جوان ناصرالدین شاه رو که حدود 19 سالش بود برای تأسیس دارالفنون گرفت و میرزا رضاخان مهندس باشی که در انگلستان تحصیل کرده بود رو در نظر گرفته بود تا مهمترین و اولین مرکز آموزشی به سبک کشورهای متمدن رو در تهران در دوره سلطنت ناصرالدین شاه بسازه. مهندس باشی بعد از بررسی زیاد حد فاصل خیابونهای ناصریه، یعنی همین ناصر خسروی امروزی، و الماسیه که امروز به نام باب همایون معروفه رو برای احداث دارالفنون مشخص کرد و معمار باشی دولت به نام محمد تقی خان مأمور شد که دارالفنون رو بسازه. در سال 1228 خورشیدی سنگ بنای دارالفنون گذاشته شد. 1.5 سال بعد برای بهره برداری و پذیرش دانشجو آماده شد. خب ساختمان دارالفنون 50 اتاق یکسان هم اندازه و مربع شکل بود و روبروی هر اتاقی هم یک ایوان قرار داشت. توی حیات دارالفنونی حوض بزرگ بود که آبش از قنات معروف به آب شاه از آبهای شور به اون موقع تأمین می شد و پر می شد. در ورودی مدرسه دارالفنون اول تو خیابون الماسیه قرار داشت، همون باب همایون امروزی. بعدها با اضافه شدن قسمت‌هایی به ساختمان در منطقه شرقیش در اصلی به خیابون ناصری یا همون ناصر خسرو انتقال پیدا کرد. در گوشه شمال شرقی در دارالفنون تئاتر درست کردن، یعنی یک سالونی برای اجرای نمایش و تئاتر. در پشت دارالفنون یک کارخونه شمع‌سازی درست کردن. آزمایشگاه فیزیک دایر شد، آزمایشگاه شیمی و داروسازی هم در اونجا برقرار شد. دارالفنون در دوره ناصری در تاریخ‌هایی که نگاشته شده در اون دوره، تاریخ افتتاحش 1 سال دیرتر نوشته شده. دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بوده که دستای پشت پرده می‌خواستن که افتتاح دارالفنون رو به صدر اعظم بیکفایت ناصرالدین شاه میرزا آقاخان نوری نسبت بدن، کسی که بعد از امیر کبیر صدر اعظم شد. ذهن اهالی تهران و خارجی‌ها رو یه جوری شستشو داده بودن که انگار امیر کبیر بانی این مجتمع نبوده و میرزا آقا خان بوده. دارالفنون درست 13 روز قبل از قتل امیر کبیر، یعنی 2 هفته قبل شهادت امیر کبیر، با حضور شخص ناصرالدین شاه و 7 معلم خارجی و 114 دانش آموز رسماً افتتاح شد. پزشک مخصوص ناصرالدین شاه کتابی داره به نام 3 سال در دربار ایران. توی این کتاب درباره افتتاح دارالفنون نوشته که ناصرالدین شاه دارالفنون را در سال 1268 قمری، یعنی 2 سال بعد از جلوس خود، تأسیس کرد و در ابتدا نظر او این بوده که در آنجا صاحب منصب و مهندس نظامی، غیر نظامی، طبیب و مترجم تربیت کند. اما بعد کلاس‌هایی هم در آنجا برای تعلیم معدنشناسی و موزیک نظامی افتتاح کرد. در میان اولین معلمان دارالفنون یک عده هم صاحب منصبان فرانسوی بودند که آنها را شاه در سال 1855 میلادی به ایران خواسته بود. لابراتوارهای خوبی در دسترس شاگردان هست تا بتوانند از علم به عمل بپردازند، اما طب چون هنوز عقاید مذهبی اجازه نداده است به همان صورت علمی است و جنبه عملی ندارد. دارالفنون کتابخانه ای نیز دارد که یک عده از کتب اروپایی در آن جمع است و برای مطالعه میتوان از آن رفع احتیاج کرد. حالا جالبه که در این خاطرات نامی از امیرکبیر به عنوان بانی دارالفنون نیومده. نماینده امیرکبیر همون موسیو جان داوود در انجام مأموریتش 6 تا معلم اتریشی و 1 معلم ایتالیایی رو در رشته‌های مختلف استخدام کرد که همشون با همدیگه آمدن وارد ایران شدن. معلم سوار نظام، معلم طب و جراحی، معلم مهندسی و ریاضیات، معلم پیاده نظام، عرض کنم خدمت شما که معلم داروسازی، معلم جراحی و معلم علم و معدن. اینم بگیم که همه دانش آموزان دوره اول مدرسه دارالفنون از فرزندان اعیان و اشراف و درباریا و اینا بودن. حالا 20 نفر ورودی طب و جراحی بودن، شیمی و داروسازی 7 نفر بودن محصلاشون، پیاده نظام 39 نفر محصل داشت، سوار نظام 15 تا محصل داشت، مهندسی 12 تا، معدن شناسی 5 تا و توپخانه 16 نفر. 29 سال بعد از افتتاح دارالفنون یک ایران شناس به تهران آمد و در دارالفنون مستقر شد و تعداد شاگردها رو تا 378 نفر افزایش داد. 1110 نفر از این دارالفنون فارغ التحصیل شدند و اکثر اونها به مقام‌های بالای سیاسی و ادبی و هنری رسیدند. از اولین گروه معلمای خارجی مدرسه دارالفنون دکتر ادوارد پولاک مشهورترینشونه. 10 سال تو ایران موند و از این مدت 5 سالم طبیب مخصوص ناصرالدین شاه شد. پولاک در مدت اقامتش در تهران زبان فارسی رو یاد گرفت و خیلی راحت فارسی حرف میزد. بعد از اینکه به اتریش برگشت شد استاد زبان فارسی در دانشگاه وین. کتابی هم نوشت با عنوان ایران سرزمین و مردم که واقعاً یکی از بهترین منابع درباره اوضاع ایران در نیمه قرن 19 به عرضتون برسونم که محصلها و شاگردهای هر کدوم از اون دروس هفتگانه و رشته های هفتگانه لباس های مخصوصی داشتن. سالی دو بارم لباس تابستونی و زمستونی به طور رایگان به اونا اهدا می شد. ساعت کار دارالفنون از 8 صبح بود تا 3 بعد از ظهر و شاگردان ناهارشون رو به خرج مدرسه داخل مدرسه می‌خوردن. یه مقرری هم داشتن، یعنی شهریه هم، یه حقوقی هم داشتن که البته بعد مدتی اون حقوق هم قطع شد. در سال 3 بار امتحان می‌دادن و یک طبیب مخصوص هم برای معاینه و درمان شاگردان در خود دارالفنون مستقر شده بود که به امور طبی اونها برسه. یکی از نکاتی که دارالفنون رو از بقیه آموزشگاه‌ها و مدارس متوسطه متمایز می‌کرد همون نکته‌ای بود که بهش اشاره کردم، سالن تئاتر، تالار تئاتر. البته خب این رو هم به عرضتون برسونم که این تالار تئاتر بعد از مدتی متروک شد. چرا؟ به دلیل اینکه خب اعتقادات مذهبی تهرانیان قدیم نمایش و تئاتر و اینها رو بر نمی‌تافت. ژان باتیست لومر که موسیقیدان نظامی فرانسوی بود و در زمان سلطنت ناصرالدین شاه به ایران اومد تا به دانشجویان بخش موسیقی در دارالفنون آموزش بده، میدونید دیگه، هارمونی رو لومر به ایرانی ها شناسوند در علم موسیقی و یه مارش بی کلامی به نام سلام شاه که در مراسم رسمی جای سرود ملی ایران تو کشورهای غربی شناخته شده بود همین ژان باتیست لومر ساخته بود. توی اون تالار تئاتر این آقای ژان باتیست لومر برای شاه و درباری ها و رجال دولت نمایش های خصوصی اجرا میکرد. البته خب این سالن تئاتر هم عمر درازی نداشت، استفاده دیگری ازش شد. ساختمان دارالفنون یه چاپخانه‌ای هم داشت به نام مطبعه دولتی. معلمای دارالفنون کتاباشون اونجا چاپ می‌کردن، جزوه‌ها و اینهای کتابای درسی اونجا چاپ می‌شد. یه عکاسخانه هم که توسط عبدالله خان قاجار اداره می‌شد و عکاس رسمی دولت هم بود، اونم توی مدرسه دارالفنون بود. دارالفنون در حقیقت اولین دانشگاه ایران و تهران بود. بعدها در خیلی سال بعد دارالفنون به صورت دبیرستان در اومد. خیلی از تهرانی ها فارغ التحصیل دبیرستان دارالفنون هستن قدیمی‌هاشون. ناصرالدین شاه برای اینکه مثلا توجه عموم رو جلب بکنه، توجه مردم رو جلب بکنه، سالی دو سه بار می اومد بازدید میکرد از دارالفنون. رئیس دارالفنون رو مستقیماً خود شاه منصوب میکرد. خیلی ها مخالفت میکردن البته با ادامه کار دارالفنون، اما ناصرالدین شاه جلوی اونها وای میستاد. چرا مخالفت میکردن؟ دو تا علت داشت. اول این که طب سنتی اونجا تدریس نمیشد و علوم جدید طب و پزشکی تدریس میشد و خب طبیعی بود که این روش‌های درمانی جدید به درمانگاه‌ها راه پیدا می‌کرد. بعدم این که می‌گفتن آقا این دانش آموختگان دارالفنون اینا فرنگی معاب میشن، از ایرانی بودنشون مثلا فاصله می‌گیرن. یا این که می‌گفتن بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن تو ایران نمیمونن، میرن فرنگستان. به هر حال به رغم همه فشارها ناصرالدین شاه حداقل اینو دیگه میفهمید که چون آزمایش کرده بود دیگه، امتحان کرده بود، نتیجهش هم دیده بود، اینو میفهمید که با بستن دارالفنون به هر حال ایران پیشرفت نمیکنه. شاید هم مثلا در ذهنش این بود که نمیخواست یادگار امیرکبیر رو از بین ببره. خب تا همینجا داشته باشید، ان شاء الله ادامه این مبحث رو در برنامه‌های آینده تقدیمتون میکنم. زنده باشید و برقرار. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، الهی که در تقدیر امروزتون بهترین ها باشه.